امروز عصر به انجیل لوقا نگاه میکنیم، فصل 12 و آیه 37. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما میگویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد. موضوع صحبت بسیار ساده است: آزادی حقیقی. در اینجا ما یک مثال کوتاهی رو داریم در مورد یک غلام یا برده که در این مثال ازش استفاده شده و خداوند به اون اشاره میکنه. برده یک مرد ثروتمندیه و ظاهرا اون مرد ثروتمند حاکم و یا مالک یک منطقه است و کسی هست که قدرت زیادی داره در اون ناحیه و میتونه به شکلی قاضی عمل کنه و رأی بده و کسی رو به عنوان مثال مجازات کنه اگر ضرورت داشته باشه. اما کسی که برده های خودش رو پاداش هم میده به شکل غنی، نه، این مثالی است که خداوند در اینجا میزن و این تصویری هست از انسان ها، از بنی آدم، از زن و مرد. زیرا همه ما، هرچند که بخوایم بهش اعتراف کنیم یا نه، همه ما غلام هستیم، برده چیزی هستیم. همه ما کسی رو خدمت میکنیم. واژه یونانی در آیه 37 برده هست و ما به شیوه‌های مختلفی برده شدیم و چیز غریب این است که ما به این شکل هرگز فکر نمیکنیم و این رو نمیپذیریم و ما خیال میکنیم آزاد هستیم. ما به خودمون میگیم من آزادم، هر جوری که بخوام تصمیم میگیرم، من در نظراتی که دارم کاملا آزاد هستم و هر نظری که دارم میتونم داشته باشم و این اختیار خودمه و میتونم آزاد باشم که هر آرزویی که دارم بهش برسم. شاید شرایط به من این اجازه رو نده، اما من آزادم که این آرزوها و امیدها رو داشته باشم. من آزاد هستم، این تصور ماست. اما چنین نیست. همه ما در خدمت کسی و یا چیزی هستیم، همه ما اسیریم و در حقیقت ما آفریده شدیم که آزاد باشیم و نه برده، بلکه در خدمت خداوند باشیم آزادانه و با شادی. خداوند وقتی که ما رو آفرید، کسانی رو آفرید که او رو خدمت کنیم، خدای زنده و حقیقی رو، تا او رو با شادی خدمت کنیم، تا او رو بشناسیم، تا او رو مطالعه کنیم، تا او رو پرستش کنیم، تا خدای زنده و حقیقی رو جویا بشیم، بشناسیم و توسط او هدایت بشیم، تا فرامین او رو به جا بیاریم و از دستورات او اطاعت کنیم بر آنچه که اراده و هدف اوست. اما ما او رو نمیخوایم، ما او رو نمیخوایم. این وضعیت تأسف بار ماست. به شکل طبیعی یاغی هستیم علیه خدای زنده و حقیقی که ما رو آفریده و به این علت که یاغی هستیم و طغیان کردیم، چیزهای دیگه ای رو خدمت میکنیم. به جای اینکه خدای زنده رو خدمت کنیم، چیزهای فراوان دیگه ای رو خدمت میکنیم و چنان که فکر میکنیم آزاد نیستیم و در واقع خادم هستیم، غلامیم. به این شکل آفریده شدیم. البته کسانی که به خدا اعتقاد ندارن از این نفرت دارن و میگن نه، انسان ها آزادن. البته چیزهایی که در درونشون هست، غرایزی هست که اونا رو پیش میرونه و کنترل میکنه. زن و مرد توسط نیازشون برای تکثیر و تولد، این نیازها اونها رو پیش میبره. اونها به دنبال لذت و استراحت و آرامش هستن و آسایش هستن و اینا چیزهایی هست که میخوان داشته باشن و ازش لذت ببرن. بس این غرایز درشون هست و یک نیازی درشون هست که به عنوان مثال دیگران اونها رو بپذیرن و انتظار دارن دیگران به اونها احترامشون بگذارن و اونا اعتراف میکنن که آدمی نیازهایی داره و غریزه های طبیعی اونها هست. اما اونا عقیده دارن که آدمی برده نیست و غلام کسی نیست. اما واقعیت چنین نیست، ما برده ایم. یعنی چون ما از اطاعت از خدای زنده سقوط کردیم و از او دور هستیم و فراری هستیم و از او نفرت داریم، ما اسیر هر چیز دیگه‌ای و هر تأثیر دیگه‌ای میشیم و به راحتی به عنوان مثال از ذات فاسد و نفسانیات خودمون پیروی میکنیم و بعد اسیر نفسانیاتمون میشیم و باید اون کارها رو انجام بدیم. اینا چیزهایی هست که واقعا ما رو عادت میسازه. کسی هست به عنوان مثال از کل زندگیش اسیر غرورش شده، هر کاری که انجام میده به خاطر غرورش، هر انتخابی که میکنه به خاطر غرورش، هر تصمیمی که میگیره بر اساس اون غروری که درش هست، اون بخشی که سقوط کرده، غرور دلش، و باعث میشه اون تصمیمات رو بگیره. به عنوان مثال از خودمون میپرسیم اگر من فلان کار رو انجام بدم در دید مردم چگونه جلوه میکنم، وضعیت من چگونه خواهد بود در دید جامعه، نتیجهش چه خواهد بود برای من، مردم راجع به من چه فکری میکنن و غیره. پس غروره که آقای ما شده و ما در واقع بردش شدیم و هر تصمیمی رو به خاطر اون میگیریم. عده دیگه هستن که از ترس اسیر شدن و برده ترسشون شدن و ترس از مرگ و ترسایی که دارن باعث میشه یک سری کارها رو انجام بدن. عده دیگه اسیر شهواتشون هستن و یا آرزوها و بلند پروازیاشون. اینها چیزها هست که اونها رو پیش میرونه. عده دیگه هستن که از جامعه و اطرافیانشون تأثیر میگیرن و میترسن کاری انجام بدن که خلاف نظر دیگران هست. عده دیگه هستن که کاملا در طول زندگیشون به دنبال جمع‌آوری هستن و میخوان جمع کنن و چیزهایی باید داشته باشن. عده دیگه هستن که کار و زندگی اونها رو اسیر ساخته، فقط به دنبال کار و زندگی و پول درآوردن. و گاه این چیزها تعدادشون زیاده و میخواد توجه ما رو به خود جلب کنه و همه این چیزهایی که ما زندگیمون رو وقف اونا میکنیم دلیل و شاهدی هست اینی که ما انسانها آفریده شدیم، خلق شدیم توسط خدای زنده تا در خدمت خالق خود باشیم. اما چون او رو خدمت نمیکنیم به طور طبیعی کس و یا چیز دیگه رو خدمت میکنیم، آرزوهامون، اهدافمون، امیالمون، نفسانیاتمون رو و غیره. و در اینجا در آیه 37 ما این آقا رو داریم و چون این میخونیم خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. ما بیشتر در خواهم یافت که چه اتفاقی میفته. به عنوان مثال در آیه قبل آقای اونها کسی که صاحب اون برده است به عروسی رفته، عروسی فاصله زیادی داره و در اون زمان عروسی گاهی یک ماه طول میکشید و بعد سفر هست. وقتی که حالا باید برگرده از اون عروسی چه خواهد یافت؟ کسی که روی زمین نشست و کار میکنه و غلاماش و غیره منتظر بازگشتش هستن، زیرا این آقا ثروتمنده، زمین زیادی داره، کل اون به دست کشاورزا و غیره هست و عده زیادی هم که از زمین اون نون میخورن و زیر دستش هستن و غلامان زیادی داره و این آقایی هست که انسان شریفی، اینا خوب میرسه. حالا وقتی که باز میگرده از این سفر طولانی ازش آیا خوش آمد میگن و یا اینکه وقتی که نیست سوء استفاده میکنن و سعی میکنن به نفع خودشون دزدی کنن و کارهای غیره رو انجام بدن و گویی او هرگز باز نمیگرده. حالا در این مثال وضعیت کدومه؟ این زندگی مثل یک پنجره‌ای هست، فرصت کوتاهی که به ما داده شده و در اون ما میبینیم دید ما نسبت به خدای زنده چه هست و خداوند مورد آزمایش قرار میده ما رو. و خداوند چنین میگه خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. میخوایم این واژه بیدار بودن فکر کنیم، زیرا واژه زیبایی هست. خداوند ما عیسی مسیح پیامی رو که به ما میده در این مثال، خداوند ما عیسی مسیح و فقط اوست که باید او رو خدمت کنیم و شایسته اینی که غلام او بشیم. ما پدر آسمانی رو داریم، پسر یگان و مولود رو داریم، عیسی مسیح که هرگز به دنیا نیومده، همیشه وجود داشته، آفریده نشده، از ازل پسر خدای زنده است، برابر با پدر آسمانی در هر صفت و خصوصیتی، ذاتش خدایی، قدرتش متعال، حکمتش بی نهایت، محبتش بیکران، دقیقا مثل پدر آسمانی اوست که جسم پوشید و به این جان اومد تا نجات دهنده و فدیه دهنده گناهکاران باشه. و بعد روح القدس رو داریم، یک خدای زنده و حقیقی در سه شخص، چنان که کتاب مقدس و آشکار می سازه. و عیسی مسیح پسر یگان مولود جسم پوشید و به این جان اومد تا خدایی باشه که ما بتونیم او رو ببینیم، خدایی که تجسم یافت و او رنج کشید بر روی صلیب و مرد. و به این اشاره خواهیم کرد دوباره تا از این طریق مجازات گناهان رو از میان برداره و همه کسانی که به او تعلق دارن، همه کسانی که به او ایمان میارن. و بعد از مرگ او صعود کرد به آسمان و با اون بدنی که رستاخیز کرد در جلال در دست راست پدر آسمانیه و تا به ابد خدا انسان خواهد بود. پس وقتی که ما مسیحیان از این جهان بریم، خدای خود رو میتونیم ببینیم در بهشت. و کسانی که منتظر او هستن وقتی که او بازگرده اونها رو خدمت میکنه. و این کلام بسیار عالی است. خوشا به حال آن غلامان که آقا ایشان چون آید ایشان رو بیدار یابد. واژه یونانی این هست، هوشیار باشن. در نظر بگیرید غلامان مثل نگهبان ها هستن که روی دیوار قلعه ایستادن و نگهبانی میکنن. این تصویری که به ما میده، خوشا به حال آن غلامان که آقا ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. مراقبن و منتظرن که آیا او باز میگرد یا نه. هر آینه به شما میگویم که او کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید. بیا دارید در انجیل ما میخونیم که چگونه خداوند ما عیسی مسیح کمر خودش رو یک دستمالی بهش میبنده و بعد میاد و پای شاگردان رو میشوره. این دقیقا نبوتی هست. کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد. مرموز است این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد برای همه کسانی که نجات خواهند یافت و به او تعلق دارن. او انسان گشت، خادم ما گشت تا به عنوان خدا انسان بتونه ما رو خدمت کنه و کاری رو انجام بده که ما نمیتونیم انجام بدیم. با مرگش بر روی صلیب به نمایندگی از ما مسیحیان، وقتی که گناهان ما رو بر خود تحمل میکنه و مجازاتش رو، و این ضروریه زیرا خداوند میتونه همینجوری از گناه در بگذره. گناه باید مجازات بشه تا اینکه بخشوده بشه. اگر قرار بخشوده بشه خداوند باید مجازاتش رو خودش تحمل کنه. به این دلیلی که عیسی مسیح جسم میپوشه و به دنیا میاد و در اون بدنش گناهان و مجازاتش رو از میان بر میداره. به این معناست که میگه او خواهد اومد و ما رو خدمت خواهد کرد. نه فقط برای ما میمیره، بلکه وقتی که ما رو مسیحی میسازه ما رو از درون عوض میکنه، به ما یک ذات تازه میده، یک حیات تازه میده و رابطه با خداوند شروع میشه از اون لحظه. و این کلام ساده ای که ما گفته شده در اینجا یک نبوت هست در مورد اون کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام خواهد داد. و این مثال در این باره است. خداوند ما عیسی مسیح و فقط اوست که شایسته است تا او رو خدمت کنیم و غلام او بشیم. اما ما اجازه میدیم تا توسط نیروهای مختلف و شهواتمون و هر چیز دیگه ای اسیر بشیم. شما به قدرت خداوند عیسی مسیح فکر کنید. کلام خداوند به ما میگه که از طریق عیسی مسیح هست که این کهکشان ها آفریده شد. آفرینش به خداوند عیسی مسیح سپرده شد، یعنی شخص دوم تثلیث عیسی مسیح. البته خدای تثلیث هماهنگ هستن، اما کتاب مقدس دقیقا به ما میگه که اوست که جان رو آفرید و او که این جهان آفرید و طراحی کرد خودش وارد این آفرینش میشه. در تاریخ بشریت و در ادبیات بشریت شما چنین مطلبی رو نداری که خدای زنده جسد بگیره و بین انسان ها بیاد تا نجات دهنده و فدیه دهنده اونها باشید. و شما به حکمت آفریننده فکر کنید. خداوند ما عیسی مسیح حکمتش بی‌نهایت، همه چیز رو در مورد ما میدونه. فرض کنید به عنوان مثال در زمینه پزشکی چه تحقیقاتی شروع میشه. تحقیقات زیادی صورت میگیره به عنوان مثال تا آناتومی بدن و یا بیولوژیشو مطالعه کنن و بخشهای مختلف رو. بس صدها سالی که دانشمندان تحقیق میکنن و هرچه که بیشتر میابن در میابن که هنوز اطلاعات بیشتری هست که باید کشف کنن. و در نظر بگید که این جهان داره به ادامه پیدا میکنه و قرنهاست که دانشمندان حقایق رو کشف میکنن و به آخرش نرسیدن. اما همه اینا رو خدای زنده و حقیقی آفریده با قدرت خودش بر همه چیز آگاهه. دوستان شما چه کسی رو خدمت میکنید؟ آیا عاشق یک ورزشکار هستید و روی فضای مجازی از او دنبال پیروی میکنید و یا یک سیاستمدار، شاید شایسته‌ایم باشن ما از اونها حمایت کنیم. آیا توجه زیادی به اونها میدید، به انسانها و چیزهای این دنیا؟ و یا به دنبال چیزهایی هستید که گذرا هستند؟ قدرتمندترین فرد این جهان خداوند ما عیسی مسیحه و او خودش رو در اختیار ما قرار میده تا بیاد و خداوند ما باشه و نجات دهنده ما. هیچ کس شما رو مثل او نمیشناسه. او دقیقا میدونه در زندگی شما چه میگذره، ذات شما رو کاملا میشناسه و آرزوها، امیدهای شما رو میدونه. او همه چیز رو در مورد شما میدونه. حکمت او کامل هست در مورد شما و قدرتش رو داره تا به شما یاری بده، قدرتش داره تا شما رو عوض کنه، از نو بسازه، به شما یک ذات تازه بده و بهتر بسازه و شما رو یک مسیح واقعی بسازه. او خداست، او خدای زنده و حقیقی است با قدرت متعال. شما به عنوان مثال به تاریخ کشورهایی فکر کنید که در این جهان بودند و امپراتوری‌های عظیم، چگونه امپراتوری‌ها یک زمانی به وجود میان، قدرتشون زیاد میشه و بعد سقوط میکنن. هر امپراتوری که در تاریخ بشریت بوده، خداوند اجازه داده تا یک مدتی قدرت داشته باشه و بعد خداوند اون رو فروتن ساخته و هیچ گردانیده و جز نامی از اون در صفحات تاریخ چیزی باقی نمونده. به چه علت؟ تا به ما یادآوری بشه که خدایی در این جهان هست که همه چیز رو طراحی کرده و همه چیز تحت کنترل اوست و چنان که اراده کنه همه چیز رو شکل میده و اجازه میده برای یک مدت یک کشوری قدرت داشته باشه. وضعیت ما هم همین شکله. ما به دنیا میایم، جوان میشیم، قدرت داریم و استعدادها و تجارب خاص خودمون رو داریم و بعد بدنمون بسیار سالم و خوبه، اما 30 سالگی میاد، 40 سالگی میاد، ضعیف میشیم و انرژیمون کم میشه و علاقمون به دنیا کم میشه و آماده میشیم برای اون روزی که باید به حضور خداوند برسیم. همون جور که با امپراتوریا بود، به همین شکل با تک تک انسانها باید بازگردیم و با خدای زنده و حقیقی پاسخ بگوییم. و این مثال به ما یادآوری میکنه خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. دوستان بیدار بشید، از خواب غفلت بیدار بشید، بیایید و خدای زنده و حقیقی رو بشناسید. اینکه مسیحی بشید و نجات پیدا کنید و خدای زنده رو بیابید همه چیزه. او هرگز دروغ نمیگه، او خداست، خدا دروغ نمیگه، خدا دروغگو رو مجازات میکنه. قدرت او متعال هست، زیرا خداست. او هرگز وعده بیهوده نمیده، در کلامش تمام وعدهاش قابل اعتماد هست و اون نمیتونه به وعده‌ای که داده بی وفا بمونه. او هدفی داره از آفرینش برای تک تک کسانی که به او تعلق دارن، برای هر یک از مسیحیان. اگر ایمان میاره در زندگی شما رو هدایت میکنه و برای اون چیزی که نقشه کشیده شما رو به اون سو هدایت میکنه. او خدایی است که دعای شما رو میشنوه، به شما نزدیک هر شرایطی که درش باشید به یاریتون میاد. و این چه حماقتی که شما برید و چیز دیگه ای رو خدمت کنید. ما فکر میکنیم چه آدم های مهمی هستیم، نظراتمون چقدر مهمه و بعد تحت هزاران نیرو و تأثیر خارجی هستیم و پشت میکنیم به خدای زنده و حقیقی. خداوند عیسی مسیح شبان ماست، برادر ماست، دوست ماست، پیامبر ما و خدای ما و پادشاه ما. ولی مسیح همه این صفات رو داره و چنان محبتی داره برای مسیحیان. و شما فقط فکر کنید به میزان محبتی که در او هست که باعث میشه از بهشت به این جهان بیاد، این جهان آلوده، تا رنج بکشه و مجازات ازلی رو تحمل کنه که در اون 6 ساعت فشرده شده بود. مسیح اونا رو در بدنش تحمل کرد برای همه کسانی که مسیحی میشن و نجات میابن. چه محبتی داره خدای ما و اوست که میتونی این محبت و حیات ازلی رو به شما بده اگر نزدش بیاد. شما چه کسی رو خدمت میکنی؟ اسیر چه کسی هستید؟ چه نیروی، چه تأثیری که شما رو اسیر شما ساخته، چه در درونتون و چه در بیرون، چه چیزی که شما رو میرونه؟ این آیه به ما میگه وقتی که آقای ایشان آید، ایشان را بیدار یابد. این اتفاق بدون شک توسط روح القدس صورت میگیره. دل من که پر از غروره و بی‌اعتقادیه به این دنیا نگاه میکنه و من فکر میکنم این جهان جای عالی هست، من عاشق این جهان هستم، اما یک روز این شکلی که این بیدار شدن روی میده، یک بار دید من نسبت به جهان عوض بشه، جهان بینیم تغییر پیدا میکنه و اگر این تغییر روی بده، این کار روح القدس هست در درون من، من به دور برم نگاه میکنم و چی میبینم؟ میبینم این دنیا، دنیایی که سقوط کرده، پر از گناه، دنیایی که طغیان کرده علیه خدای زنده، دنیایی که پر از گناه و شرارت و کثافت و جایی که بهتر نمیشه، دنیایی که هرگز بهتر نخواهد شد بلکه بدتر و بدتر میشه، دنیا پر از انسانهایی که طغیان کردن علیه خدای زنده و پر از جنگ و مصیبته. و بعد من به خودم میگم این فساد نه تنها در دنیا هست بلکه در درون من هم هست، این طغیان، این بهم ریختگی، این آشوب، این بی احترامی نسبت به خداوند در درون من هم هست. و بعد من در میابم که من گناهکارم در حضور خدای زنده و من نیاز دارم تا او به رایگان من رو نجات بده، من نیاز دارم به مغفرت گناهان، من نیاز دارم یک ذات تازه، من ارزش هیچ چیزی رو ندارم، من محکومم به خاطر زندگی، من نیاز دارم به رحمتش تا به رایگان من رو بپذیره، ببخشه، عوض کنه. این حقایق رو کم کم من میفهمم، در میابم که من به شباهت خدای زنده آفریده شدم، این رو نمیدونستم، من باید به این شکل آفریده شده باشم، من با حیوانات تفاوت دارم، من انسان هستم، به من خداوند وجدان داده، میتونم فکر کنم و علاوه میدونم که چه چیزی بده و چه چیزی خوبه، من یک موجود اخلاقی هستم و این خصوصیات به من داده شده، نیک و بد رو میدونم و خداوند به من قدرت فکر کردن و استدلال رو داره و من موجود هستم که میتونم با دیگران رابطه داشته باشم، میخوام دوست داشته باشم، مورد محبت قرار بگیرم، به دیگران محبت کنم و عاشق این رابطه با دیگران هستم و همچنین میتونم صحبت کنم و با دیگران رابطه برقرار کنم و چیزهایی رو اونا بگم راجع به احساساتم، راجع به افکارم. و بعد با خودم فکر میکنم کسی که من رو آفریده باید همین صفات رو داشته باشه، باید خدایی باشه که بشه او رو به شکل شخصی شناخت، خدایی که احساس داره، خدایی که فکر میکنه، خدایی که محبت داره، خدایی که میلیون ها مرتبه برتر و عظمتتر و پاکتر از منه. اما من میبینم که وقتی که کتاب مقدس میگه من به شباهت خدا آفریده شدم یعنی چه؟ هرچند که این تصویر به خاطر گناه به هم ریخته شده، چروکیده شده و شباهتش رو تقریبا از دست داده، اما در هم وضعیتی که سقوط کردم، در همین وضعیت دمیام که قدرت فکر دارم، اخلاقیات درم هست، وجدان دارم، میتونم با دیگران رابطه داشته باشم، همه این چیزها به من میگه که خدایی که من رو آفریده این صفات رو داره، خدایی که پاکه، درش گناه نیست و کامل هست، خدای تسلیس، خدای زنده و حقیقی، اوست که من رو به شباهت خودش آفرید و من باید او رو خدمت کنم و من نیاز دارم تا من رو ببخشایه و به من رحم کنه و من رو دوست خودش بسازه. معنای آیه این هست وقتی میگه خوشا به حالان غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان رو بیدار یابد، یعنی از خواب بیدار شدیم، در میابیم خدای زنده و حقیقی که هست. چقدر ما دروغ گفته بودن در اون مملکت اسلامی و اکنون در میابیم که خدای زنده و حقیقی که هست و چه کاری رو انجام داده، چگونه عیسی مسیح به جهان اومده و بر صلیب رفته تا من رو نجات بده از گناهانم و بدین منظور پدر آسمانی همه گناهان و معاصی من رو بر مسیح قرار میده و او رو به جای من مجازات میکنه. دوستان، در این جهان هیچ کس نمیتونه شما رو تا این حد محبت کرده باشه، حتی اگر اون محبت مادران شما، هزاران مادر محبتشون به فرزندشون غیر قابل قیاس با محبت بیکران مسیح برای ایمانداران خودش و کاری که برای نجاتشون انجام میده، تا چه حد خدای ما پیش میره تا ما رو نجات بده بچه احمق بزرگی هستم اگر او رو خدمت نکنم، اگر جویای او نشم، اگر به دنبال او نباشم، اگر مشتاق او نباشم و در عوض چیزهای کوچک این دنیا رو خدمت کنم. عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران، او همه چیز من است. چقدر ما به او نیاز داریم و چقدر میشه راجع به او گفت. دوستان، آیا این حقایق رو در این آیات میبینید؟ آیه 45 دقت کنید: اما اگر آن غلام در خاطر خود گوید آمدن آقایم به طول انجامید و به زدن غلامان و کنیزان و خوردن و نوشیدن و میگساری شروع کند، هر آین ارباب آن غلام آید در روزی که منتظر او نباشد و در ساعتی که او نداند و او را دو پاره کرده نصیبش را با خیانتکاران قرار دهد. این وضعیت کسانیه که به خدای زنده و حقیقی توهین میکنن. کسی که میگه خداوند هر چیز دیگه بهتر از تو هست، من حاضرم هر چیزی رو خدمت کنم، مردم، انسانهایی که در روی زمینن، پول، ثروت، شهوات، آرزوهای خودم، تمایلات دلم، اینها رو خدمت میکنم، اما عیسی مسیح که نجات دهنده گناهکارانه او رو خدمت نمی کنم. و چه توهین بزرگی از دوستان، و این ما رو به مجازات ابدی می کشونه. اما کسانی که وضعیتشون رو می بینن، حقیقت رو در می آبن، در این آیه به ما گفته شده که خداوند کمر خود را بسته ایشان رو خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد. این که خدای زنده ما رو خدمت کنه در طول زندگی توسط کسی که خدای شماست، دوست شماست، کسی که شما رو دوست داره، کسی که شما او رو خدمت میکنید و کسی که همه چیز رو برای شما انجام داده و اوست که شما رو خدمت میکنه و این کاری که خدا من انجام میده، خدای من، نجات دهنده من، خداست، اوست که من رو نجات داد و من باید او رو خدمت کنم تا به ازل او رو پرستش کنم. اما اوست که میاد و من رو خدمت میکنه، نگاهش بر من مسیحی است، او طرفدار و دوست منه و در این زندگی از من حمایت میکنه تا لحظه آخر و بعد من رو به ابدیت میرسونه در امنیت کامل. پس این آیه در مورد خدمت کردنه. دوستان، چه کسی رو خدمت میکنید؟ شما باید خدای زنده و حقیقی رو خدمت کنید، خداوند عیسی مسیح رو.